بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره آخرین تنبیه از تنبیهات استصحاب بر اساس تنسیق محقق خراسانی، تنبیه 14 در جهت بیان این مطلب که منظور از شک در استصحاب اهم از شک و ظن هست، یعنی به ظن هم شک اطلاق می شود. در اصطلاح فلسفه و اصطلاح لغت و اخبار، ظن و شک یا به طور کلی رهاوردها و تصورات و نقوش ذهنی فرق میکند. بر اساس فرمایش استادان علامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه، در اصطلاح فلسفه صور ذهنی به 4 قسم هست. 1. تنبیه 4 درباره تو مربوط به توضیح شک، معنای شک در استصحاب. می فرمان استادم علامه شیخ صدرا قدس الله نفسه و زکیه، می فرماید که در اصطلاح فلسفه این صور و نقوش ذهنی که تعریف منطقی را آشنا هستید که العلم صورتون حاصلتون من الاشیاء فی الذهن، صور ذهنی به 4 قسم هست: علم و ظن و شک و وهم. فلاسفه و متکلمین قائلن که صور ذهنی 4 قسم هست و علی التحلیل 6 قسم می شود، بلکه 7 قسم. از ابتدا شروع کنیم: خیال، وهم، شک، ظن، اطمینان، علم، یقین. 7 صورت از صور ذهنی. فرق بین خیال و وهم این است که خیال ممکنه منشأ بیرونی نداشته باشد، خود انسان بر ذهن خودش یک تخیلات و خیال بافی هایی دارد که واقعیت ندارد. عمدتاً خیال و مطابقت با واقع ندارد، به این ضابط مشترکند. ولی خیال منشأ خارجی ندارد در برابر وهم، وهم همین است ولی منشأ خارجی دارد، از یک امر خارجی یه وهمی در ذهن به وجود میاد که اون متوهم دارای واقعیت نیست. پس از خیال و وهم نوبت میرسد به شک. شک عبارت است از تساوی احتمال بین عدم و وجود در صورت تساوی طرفین، یا تساوی یک امر بین دو حالت، این می شود شک، تساوی طرفه. و اما ظن عبارت است از احتمال بیشتر نسبت به وجود شیء، یعنی به حسب معادلات ظن یعنی از 50% بیشتر احتمال را در خودش دارد. احتمالی که بالاتر از 60% اینها باشد بهش ظن اطلاق می شود. اما این ظن اگر بالا گرفت و در حد ظن قوی که به کار می رود و موجب سکون نفس بشود، به اون صورت حاصل گفته می شود اطمینان. اطمینان همان است که در اصطلاح شیخ انصاری ظن متعاخم به علم اطلاق می شود و در اصطلاح فقهای معاصر سیدنا الاستاد اطمینان علم عقلایی تعبیر می شود و مرتبه ششم علم. علم عبارت است از کشف، یعنی یک حقیقت که به طور واضح برای فرد کشف بشود و صورت آن دقیق در ذهن منعکس بشود علم هست. یا قدر، علم و قدر فرقش حیثیتی است. به اعتبار کشف کامل، به از حیث کشف کامل علم گفته می شود و از حیث قطع احتمال خلاف قطع گفته می شود. و مرتبه هفتم عبارت است از یقین. یقین یک مرتبه بالاتر از قطع هست. فرق قطع و یقین این است که در قطع احتمال جهل مرکب وجود دارد و در یقین احتمال قطع جهل مرکب وجود ندارد. این سوال ذهنی بود که برای شما یادآور شدم. در این بحث محقق خراسانی می فرماید منظور شک در باب افوان، منظور شک استصحابی اهم از شک به معنای کلمه و ظن است. نسبت به ظن هم شک اطلاق می شود. به تعبیر استاد من علامه در اصطلاح اخبار و لغت فقط دو عنوان ذکر می شود، علم و عدم علم. علم است که همون کشف و قطع یقین باشد و یا غیر علم که ظن و شک و وهم و خیال دو عنوان به کار می رود. محقق خراسانی هم همین اصطلاح را اعلام می دارد در باب استصحاب دو عنوان مطرح است، یا علم و یقین است، یقینم علم، و یا غیر علم که عبارت است از شک و ظن و احتمال. و بعد می فرماید که دلیل بر این مطلب، یعنی منظور از شک اعم اول باشد، نیاز به اثبات دارد، چون اصطلاح فلسفی چهار تا و اصطلاح دقیق تر فلسفه و کلام هفت تا. دلیل میخواد که ما این را دو تا اعلام کنیم در اصول. شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه در باری اثبات این مطلب که منظور از شک در باب استصحاب اهم از شک و ظن هست، دو دلیل اقامه میکنند. دلیل اول اجماع قطعی از اهل اصطلاح، کسانی که با اصطلاح لغت و اخبار آشنا باشند در این وادی به طور قطع اتفاق وجود دارد که منظور از شک اهم اول هست، و این اجماع خود یک مستندی برای اثبات مدعا می شود. دلیل دوم از نصوص و روایات هم استفاده می شود که فقط در جهت ترتب آثار اثر یا مترتب به علم است یا مترتب به غیر علم که اهم از شک و ظن باشد، و در این رابطه روایات زیادی ذکر شده است که در کلام محقق خراسانی اشاره می شود. دلیل سوم شیخ، که دو دلیل اصلی بود، یک متمم که اون رو هم اگر دلیل حساب کند، یک تتم هم دارد، و آن این است که می فرماید ظن به دو قسم هست، یک ظن غیر معتبر است مثل قیاس که اصلا دلیل بر عدم اعتبار آن وجود دارد شرعا و عقلا، عدم اعتبار قیاس ثابت است بالادلت الاربعه. این ظن در حقیقت وجود و هم کل عدم، پس ظن نیست، کل عدم است، یه چیزی که عدمی باشد که جایی برای بحث ندارد، از دائره بیرون است. ظن دومی که درباره اعتبار آن شک و تردید وجود دارد، اگر اون ظن معتبر را ما از شک بالاتر بدانیم، و نتیجه این می شود که ما یقین را به ظن نقص کرده باشیم نه به یقین دیگر. بنابراین اگر ظن معتبر را در ظن مشکوک الاعتبار را در باب استصحاب اعتبار براش قائل بشویم، یقین سابق را به زن نقض کنیم خلاف اقتضاء نصوص می شود. این ادله محقق خراسانی بود، اما افضل این ادله شیخ انصاری بود، اما محقق خراسانی می فرماید دلیل بر این مطلب، یعنی که منظور از شک عم از ظن هست، می توانیم به اموری استناد کنیم که از این قرار است. یک، تصریح لغت در صحاح اللغه، ایشان استناد میکنند به صحاح اللغه، کلمه شک را پیدا کنید ببینید که منظور از آن شک خلاف علم هست، یعنی تساوی و طرفین باشد یا یک طرف احتمالش برتر از طرف دیگر باشد، تا در حد اطمینان و علم نرسد شک است. تصریح اهل لغت. دو، تعارف اصطلاح را به کار میبرند، اصطلاح متن را میفرماید تعارف استعمال در نصوص. مثلا در صحیحه اول زراره آمده است که لا تنقض الیقین بشک، تا آنجا که می‌فرماید و انما ینقضه بیقین آخر، از این جمله به طور واضح استفاده می‌شود که شک هست و شک و ظن به عنوان غیر علم یک طرف قضیه هست، علم و یقین طرف دیگر. یقین و علم دو تا طرف ندارد که یکی شک باشد و یکی ظن. بله، انما ینقضه به یقین آخر، و الا اگر ظن در کار بود باید اشاره می شد که به ظن اعتنا نکنید یا به ظن نقض کنید، چون ظن در قلمرو به شک هست، به ذکر کلمه شک اکتفا شده است. دلالت کامل. و همینطور در همین صحیح مورد دوم آمده است که سؤال کرد سائل که و این حرک فی جنبه لا یعلم، امام فرمود لا حتی یستیقن انه قد نام. در اینجا هم که جواب از بیان مبارک و شریف خود امام هست، می فرماید یقین را حفظ کنید حتی یستیقن انه قد نام، تا یقین حاصل بشود که به خواب رفته است. بنابر این غیر از یقین که شک هم که در سؤال بود، چیزی به عنوان زن در این سؤال و جواب وجود ندارد. علم است و غیر علم که شامل شک و شامل ظن می شود. اضف الی ذلک که اگر شک را به معنای دقیق کلامی و فلسفی در نظر بگیریم، استصحاب موردی یا ندارد یا مورد نادری باید داشته باشد، نادری که دقیقا هر دو طرف مساوی باشد. تساوی طرفین به ندرت اتفاق می افتد. بنابراین منظور از شک همین معنایی است که در اصطلاح اخبار و اصطلاح و در لغت آمده است. در نتیجه آنچه که میتونیم از این بیانات استفاده کنیم این است که معنای شک در اصطلاح اصول همان غیر علم هست، لغتن و روایتن و درایتن. درایتش همون بود که گفتم تساوی طرفین به صورت نادر اتفاق میفتد. این تنبیه چهاردهم با همین سهولت پشت سر گذاشته می شود. می رسیم به تتمه بحث. محقق خراسانی در انتهای تنبیهات یک تتمه را بیان می کند که در حقیقت استصحاب را به طور کامل جمع کند. می فرماید که در استصحاب دو امر معتبر است: یک، وحدت بقای موضوع، دو، عدم وجود اماره معتبری در مقابل یا در حد یا در همزمان یا همزمان با استصحاب، موافق یا مخالف. به عبارت ساده عدم وجود اماره مقارن با استصحاب، عدمی باشد مفادش یا وجودی. این دو شرط را اضافه می کنیم. منظور از وحدت موضوع، منظور از بقای موضوع که در اینجا عنوان می شود، یعنی وحدت بین قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه. اگر وحدتی در کار نباشد، محقق خراسانی می فرماید در آن صورت شک در بقا نیست، بلکه شک در حدوث می شود. چون دو تا قضیه هست، شک مربوط می شود به یک قضیه جدید، قضیه جدیدی که حدوثش معلوم نیست. شک در بقا نخواهد بود، شک در حدوث هست. بونگهی باز هم اضافه می فرماین که اگر چنانچه وحدت موضوع نباشد، با شک موضوع تغییر کند، لازمش می شود که یقین را با شک نقض کرده اید و از یقین به وسیله شک رفعیت به عمل آمده باشد. بنابراین بقای موضوع جزء شروط اصلی استصحاب است که بدون آن نمی شود استصحاب شکل بگیرد. شیخ انصاری دلیل دیگری را اقامه می کند با شاکله یا در لباس معقول. می فرماید که بقای موضوع شرط است و خارجان هم شرط است. در عالم اعتبار و در عالم ظاهر کافی، در عالم ذهن کافی نیست، بلکه موضوع خارجاً باید تحقق داشته باشد. چرا؟ برای اینکه انتقال عرض یا تحقق عرض نیاز دارد به تحقق موضوع در خارج، و حکم عرض است، و این حکم که محقق می شود باید موضوع در خارج داشته باشد، چون اصل مسلم معقول استحاله انتقال عرض بدون موضوع یا تحقق عرض بدون موضوع. نه انتقالش ممکن است نه تحققش. فرمایش شیخ بود برابر این وحدت موضوع و اون تحبقاء موضوع و اون هم در صورت بقاء خارجی واقعی لازم است. محقق خراسانی فرماید که شیخون العلامه فرمایشی که دارد درست است، در بحث معقول همین است، تحقق عرض بدون معروض، انتقال عرض بدون معروض محال است، ولی در بحث موضوع و حکم عرض و معروض نیست، عالم اعتبار هست. در اینجا به وسیله اعتبار شارع یک حکمی برای یک موضوعی مقدر و مفروضی جعل می شود. اینجا اصلا بحث فلسفی نیست، بلکه بحثی است مربوط به اعتبارات شرعی که مانعی ندارد. عرض و معروضی از اساس در کار نیست. در نتیجه آنچه که استفاده می شود این است که مسئله بقاء موضوع یک امریست مسلم، یک شرط قطعی در باره تحقق استصحاب. اون گهی در باره این بقاء موضوع بحثی وجود دارد که به طور ساده سازی از این قرار است که منظور آن بحث این است که منظور از بقا که همان وحدت قضیتین هست، این وحدت عرفی است یا عقلی یا تعبدی. بعد از بررسی و یک تحقیق مختصری محقق خراسانی می‌فرماید که منظور از این وحدت قضیتین قطعاً وحدت عرفی است. چرا؟ برای اینکه وحدت عقلی بین دو قضیه با واقع تطبیق نمی کند، چون هر قضیه مشکوکه با قضیه متیقنه در واقع فرق دارد، لذا وحدت عرفی کافی است. در عرف که ببینیم قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه و متحد است موضوعاً، همین وحدت عرفی کفایت میکنند. مثلا یقین به وضوع و شک در ناقض، یعنی شک در بقا، قضیه متیقنه ما هم وضوع هست و قضیه موضوع قضیه متیقنه ما هم وضوع هست و موضوع قضیه مشکوکه ما هم وضوع هست. هر دو قضیه موضوعش یکی و متحد است. پس از اون که وحدت موضوع گفته شد، اشارتی هم دارد بر این که درباره اجراء استصحاب باید اماره مقارنی وجود نداشته باشد. اگر اماره بود، اماره ورود دارد، موضوع برای استصحاب باقی نمی گذارد. برای این در این تتم شرحش البته بیشتر هست، جوهرگیریش همین که اماره ورود دارد، جایی برای استصحاب باقی نخواهد گذاشت. بنابراین در تتمه کل شرایط استصحاب به طور اجمال مرور می شود. یک، یقین سابق. دو، شک لاحق. سه، تعلق شک به بقا، بقای متیقن نه به خود یقین. چهار، مستصحب باید حکم شرعی یا موضوع زور حکم شرعی باشد. پنج، همین دو موردی که گفتیم، بقای موضوع. و شش، عدم اماره در کنار استصحاب، مقارنه با استصحاب. هفت، فحص لازم است. هشتم، اتصال شک به یقین. بنابراین در جنبندی تنبیهات که گفته شد، هشت شرط برای استصحاب و صحت استصحاب اعلام شد. من گفتم شما حفظ کردید، نوشتید یا ننوشتید مشکل شماست. من همه این شروط را یادآور شدم. بنابراین در استصحاب و صحت استصحاب این هشت شرط را در نظر بگیریم تا استصحاب کامل بشود. تنبیهات و هیکلیه ساکل و ساختار استصحاب بر اساس رأی شیخ انصاری و محقق خراسانی کامل شد. بررسی استصحاب از منظر محقق دائمی و سیدنا استاد در وادی تنبیهات انشاءالله فردا. سلامتی آقا رمضان، سلامات ختم کنیم. احسنتم سید.